بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب این بحث عقود اختیار یا بیع و شراء حق اختیار، ملاحظه فرمودید و به حمد الله تمام شد این بحث. ما از نظر فقهی کاملا بررسی کردیم این معامله رو و خلاصش این شد که این بیع رو اگر عقلا بیع بدانند و بیع عقلایی باشه مشمول اهل الله البیع قرار میگیره، و اگر هم ما شک بکنیم از نظر عقلایی بیع هست یا نه، ما به عنوان حق اثبات میکنیم که این عنوان حق قابل نقل و انتقال داره از راه صلح، و بعد که از راه صلح درست شد بیع هم برایش مترتب میشه. و نکات مهمی رو در این معامله بیان کردیم و این اشکال که عدم وجود رضایت در این معامله هست، این رو هم در بحث دیروز گفتیم و این بحث تمام شد. نتیجه این شد که این معامله معامله صحیحیه، آثار برش مترتبه، اون کسی که این پول رو اول میگیره مالک میشه. و حالا این فرق رو فقط مطرح کنیم که البته روشن هم هست که حالا اگر این خریدار، این کسی که حق اختیار را خریده، آمد به این مالک گفت شما طبق اون عقدی که ما منعقد کردیم خانت رو به ما بفروش. مثال زدیم، گفتیم مثال این عقد اختیار این است که زید میاد حق فروش این خانه رو از عمر به مدت 3 ماه میخره. این حق فروشش مال من، و اگر در این 3 ماه من آمدم تو این خانه رو به این قیمت معینه باید به من بدیم. حالا اگر این مشتری آمد و این مالک حاضر نشد به این که خانه را بفروشن به اون قیمت معینه، اینجا راه چیه؟ خب ببینید، این وقتی که عقد اختیار رو منعقد کردن، مثلا مالک این خانه 1 میلیون 2 میلیون پول گرفته، آمده این عقد اختیار رو منعقد کرده، گفته تا 3 ماه فروش این خانه به مبلغ 100 میلیون این حق فروش مال تو، مال توی مشتری. خب حالا مشتری در میان این 3 ماه میاد خانه رو بخره، خانه 100 میلیونی الان شده فرض کنید 110 میلیون 120 میلیون. مشتری به این بایه میگه خانه رو بفروش به همون مبلغ 100 میلیون به من، این حاضر نمیشه، حاضر نمیشه، میگه نمی کنم این کار رو، الان شده 120 میلیون. خب حالا اینجا آیا اگر مشتری آمد و خب شما حالا که به این شرط عمل نکردی پس بیا اون معامله قبلی رو من فسخ میکنم، اون پول من رو بده، 2 میلیون من رو بده؟ خب طبعا نتیجه این میشود که این مالک برای این 20 میلیون رو به دست بیاره حاضر 2 میلیون رو بده، و دو میلیون میده 18 میلیون اضافه بعدن گیرش میاد، مشتری دیگه میاد ازش میشه 120 میلیون. این یک احتمال. بگیم مشتری اینجا از خیال تخلف شرع استفاده میکنه و این رو به هم میزنه این معامله رو. این یک راه. یه راه دوم و یک احتمال دوم این است که خب این مشتری بیچاره از اول دنبال همین بود که اگر تو این سه ماهی و قیمت رفت بالا این ضرر نکنه. خب الان بیچاره داره از ضرر میکنه. اینجا بگیم اینجا از مواردی هست که حاکم بتواند این شخص را ملزم بکند به فروش این خانه. حاکم بگه تو تعهد دادی در عقد اختیار که اگر این مشتری آمد از شما خواست خانه رو بفروشی و بفروشی، حاکم شهر او رو مجبور کند که به این تعهد خودش عمل بکنه. آیا این احتمال میشه در اینجا پذیرفت؟ به این از مواردی است که حاکم شهر مجبور بکنه. کدام یکی از این دو احتمال رو بگیم؟ بگیم که بفرمی
حالا که معاملاتی که اینطوری هم مثل فرض کرده بکنه یه شرطی میذارن وکالت میگیرن مثلا وکالت موفق میتونه بیاره سه ماه این معامله رو بتونه با این قیمت انجام بده. وکالت میگیره که در سرمان دیگه از این طرف نسلی چه کاری هم بکنه.
خیلی خوب، اگر وکالت گرفت و ما بودیم وکالت قابل به هم زدن نباشه، چون بعضی ها میگن نه خب وکالت از عقود جایزه است، این که شما در ضمن عقد نکاح بیایید به زن وکالت در طلاق بدید و بعدم بگید آقا این عقد این لازم میشه و مرد نمیتونه بیاد وکالت رو به هم بزنه، حرف باطلیه. وکالت از عقود جایزه است، موکل هر وقت بخواد میتونه به هم بزنه. خب باز اینجا اگه اومد وکالت رو به هم زد چیکار کنه؟ همین دیگه قاب میگن قابلیت بلاعظ نداره این وقت وکال، یعنی از یه قولی نداره، یه قولی است که نه اگر شرط بشه دیگه این موکل حق عرض نداره. قانون حالا همین ولی الان شما از همین حالا با این که نوشتن بلاعظ اگر موکل بره عرض بکنه میگن معتبره. عجیب هم همیه این هم شبکش یکی از آقایون هم برای من گفت این رو با این که نوشتن به کالت بلاعت اما معذاله اگر موکل رفت عرض کرد میگن معتبر میدونه. حالا مثلا قرصی بخواد باشه دیگه الان قانون این طوره. این
احتمال هر را که فرمونی اینجا حلاقی داره تا حضرت
شرط درستش
میکنیم، ما اینجا شما فرمونی که ما عرض دیگر رو و دیگر رو
خب حالا در این که آیا خیار در صلح جریان داره یا نه اونم محل بحثه. اگر پذیرفتیم کسی گفت خیار تخلف شرع در صلح جریان داره اون مانعی نداره. نه نه خیر نه نه جور نیست. خیلی ها در سایر عقود هم جاری میدونن مختص میگن خیار مجلس و اینا مثلا مختص بیه، اما بقیه خیارات رو در خیلی از عقود جاری میدونن. شیخ همینو داره تو مکاسه. حالا ببینید میخوام بریم اینجا این بحث خوبی هم هست. بفرد
این تریم مصالحه کردن این کار این خیار رو دیگه من دیگه روزون خاکه معنی نمیده.
نه مصالحه کردن در خود عقد خیاره. بیا آقا من دو میلیون به تو بدم در مقابل این حق فروش. اون مصالحه بودیم برای اینکه اینجا بیش اگر کسی بگه مشکله بگه در مبیع باید این باشه یا باید از حقوق قابله نقل و انتقال اثبات باشه و ما چون نمیدونیم از همون راهی که اون روز عرض کردیم میان از راه صلح وارد میشیم. صلح برای اصل تصحیح عقد اختیاره. حالا عقد اختیار درست شد، مشتری الان توی این سه ماه حالا مراجعه کرد به مالک میگه خانه رو به 100 میلیون برم بفروش، مالک میگه خانه قیمتش 150 میلیون خب میگه نمیفروشم. خب حالا میخوایم ببینیم آیا اینجا که نمیفروشه این از باب خیار تخلف شرط اینجا مطرح بشه، خیار تخلف شرط در اینجا مطرح بشه، یا که بگیم خب خیار تخلف شرط داره اقلا فحص کنه معامله رو بعد از فحص هم بره این پولی که داده بگیره، یا بله
این بیه
یعنی گفتون رضایتی در او برای این کافیه.
بله یعنی این هم همونه، یعنی
میزن الان مالک باید بگه بیعه رو اشتراکی یا نه. ببینید حالا من یه مثال دیگه به شما عرض کنم، ما دو جور شرط داریم، یه شرط نتیجه داریم یه شرط فعل داریم، فرقش چی آقایون؟ کسی میتونه فرقشو بگه؟ شرط نتیجه و شرط فعل فرقش چیه؟ خب همین ببینید در شرط نتیجه دیگه نیاز به عقد نداره، میگیم که آقا من این معامله رو انجام میدم به شرط اینکه این ملک من باشه، به شرط اینکه این به شرط اینکه من الان وکیل باشم، بدن به عقد شرط نتیجه. وقتی شرط نتیجه شد دیگه این شرط لازم نیست بگه من تو اسنیاد رو خوندن عقد به حالت و این شاه بفالت نداره، نیاز به اینها دیگه نیست. خب این میشه شرط نتیجه. اما شرط فعل میگم آقا من این خانه رو فروختم به شما به شرط اینکه شما یک سال دیگه من رو وکیل کنید در سران کار خوده در کارهای بازار خوده. خب این میشه شرط فعل، یعنی شرطیست که باید اون مشروطون علی فعلی رو انجام بده، یعنی به عقد وکالت رو جاری کنه. خب حالا بعد از یک سال بشتیم خب آقا به شرط عمل کن، دیگه نمیخوام تو رو وکیل بکنم، نکرد. خب اینجا بحث تخلف شرط مطرح میشه، یعنی اگر به نحو شرط نتیجه باشه این رو خیلی خوب بدونه، چون توی هم مسائل حقوقی هم تو سوالها گاهی وقت تو امتحانات هم از تو سوال بکنن اما فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل چیه؟ آیا اصلا شرط نتیجه خودی همین بحث دیگه ای داره، آیا اصلا شرط نتیجه صحیحه یا نه؟ بعد از آقایون باطل میدونن شرط نتیجه رو. بله شرط فعله. بله یعنی به شرط اینکه بعد که من تمام اقساطو دادم شما به تبلیغ من بکنیم اون زمان. بله نه اینکه اون زمان، حالا دو صورت میشه ولی ظاهرن شرط فعله، دو صورتش امکان داره. بیا وقتی قسط آخر رو دادن دیگه ملک طلق من بشود، میشه شرط نتیجه. اگر گفتی وقتی قسط آخر رو دادم تو بیه بگی ملک رو کرد، میشه شرط فعل. حالا ببینید این بحث خوبیه، اینم رو دقت کنید. بعضی همین رو میگن ولی بعضی هم میگن نه، میگن همون به نفع شرط نتیجه هم واقع میشه. خب اینو دقت بفرمایید.
بله
حقشو فروخته، آره خودی که خود مشتری بگه نه این حق را، یعنی در این مدت شما حق نداری به دیگری بفروشی. من اگر آمده من سو مطالبه کردم تو به من بفروشی، نه به کسی دیگه. نه وقتی من آمدم مطالبه کردم تو به من بفروشی.
فروش
نداری توی اجتماع تو واسه یه دوکومنی که گرفتی
دیگه
من توی اجتماع
به هر کی گفتم
شما باید بفروشید
به خودم یه
کسی دیگه، حالا تو معاملات اینجوری انجام شد. خیلی حالا ببینید الان ما همچین نکته رو عرض بکنم. ببینید ما اینجا یک بیان میتونیم بگیم، یه دو تا بحث میخواییم بکنیم، آیا اینجا بحث تخلف شرط معنا داره یا نه؟ یک آیا بحث اجبار حاکم اینجا موضوع داره یا نه؟ اینم دو این دو تا بحث رو بخواهیم امروز مطرح بکنیم به حول و قوه الهی. اما بحث اول ببینیم، حالا شاید در ذهن شریفی جناب همین بوده، لقائل لن یقول، که اصلا اینجا بحث شرط مطرح نیست. یه وقتی است که ما یه معامله میکنیم، مثلا میگم آقا این خانه رو به شما من اجاره دادن به شرط این که شما هم حق فروش فلان خانه رو به من بدید، این به عنوان شرط مطرح میشه و بعدا هم که مشتری مراجعه میکنه مالک میتونه به این شرط عمل کنه میتونه نکنه، یعنی از جهت عمل خارجی و را از جهت التزام شرعی باید عمل بکنه، چون به اصل شرط. اما در ما نحن فی این جزء ذات عقده، یعنی عقد اختیار چیه؟ عقد اختیار این است که مشتری پول میده در مقابلش این حق فروش در این سما رو واگذار میکنه به این مشتری. خب این همه ما داریم بحث میکنیم که آیا این حق قابل نقل و انتقال هست یا نیست، مراد همینه، ما این داره واگذار میشه. خب حالا واگذار شدن دو تا احتمال دارش وجود داره. یک احتمال است که بگیم خود این مالک توی این سما هیچ حقی نداره، به عبارت اخرى بگیم یک وکالت ضمنی مالک به این مشتری داره میده که آقا تو وکیل هستی که خودت این مال رو از من به خودت منتقل بکنی، دیگه اصلا دیگه منیازه به مراجعه به مالک و اینکه مالک بیاد بگه به تو و اشترک رو نداره، اصلا یک وکالت ضمنی اینجا موجوده. این یک احتمال، اگر اینو گفتیم اصلا دیگه بحث شرط مطرح نیست. اگر اینو گفتیم با خود عقد اختیار مشتری ضمناً مالک می شود، مالک می شود که در این سما هر وقت بخواد از طرف مالک این رو به خودش بفروشه و منتقل بکنه، روی این احتمال اصلا دیگه بحث شرط مطرح نیست، بحث خیار تخلف شرط مطرح نیست، یا مشتری از این وکالت ضمنیش استفاده میکنه یا نمیکنه. اما اونی که الان در بازار رایجه این نیست. از من عرض کنم ببخشید، اون چی که الان تو بازار رایجه این نیست، برای این رو حالا از در تصویر علمی و فقهی ما میگیم درسته، بگیم آقا در واگذار کردن این حق فروش یک وکالت ضمنی به مشتری میده که مشتری در این سما خودش این کار انجام بده، ولی بله تخلف معنا نداره دیگه،
وکالت
نه حال بله میتونه دیگه اون حق دیگه ایه. حالا مشهور هم بگن این وکالت دیگه نمیتونه به هم بزنه، مشهور هم بگن این وکالت نمیتونه به هم بزنه، خود ما هم نظرمون اینه وکالت به خودی خود جایزه، اگر در ضمن یک عقد لازم قرار گرفت آثار اون عقد رو پیدا میکنه. حالا میخوام اینجا این دو تا فرض رو عرض بکنم. فرض دوم این است که اونی که الان تو بازار رایجه، تو بازار مشتری یرجع و ثانیاً به مالک، یه خب من که فروش یعنی چی؟ یعنی به این معنا که تو بخوای بفروشی باید به من بفروشی، باز فروش دست خودته، نه این که من وکیل از طرف تو بشم، فروش دست شماست، حالا مراجعه میکنم حالا بفروش خانه رو به من، الهانی بگه من نمیفروشم، این بگه من نمیفروشم، آیا باز اینجا هم مسئله خیار تخلف شرط مطرح میشه یا نمیشه؟ ببینید باز یه بحثی در باب شرایط وجود داره و حقیقت شرط. اگر آمد مطلق شرط طبق اون تعریفی که شیخ انصاری کرده التزامون فی التزام، اصلا این شرط نیست، این خودش یک التزامیه، التزامون فی التزام نیست. شما میبینید خانه رو فروختن به شرطی که دو روزم بیانان کار بکنی، این میشه یک التزام در ضمن التزام بگیری. اما اینجا التزام در ضمن التزام نیست، میگه من حق فروش رو به تو میدم در مقابل این 2 میلیون. حق فروش خودش یک طرف عوض قرار گرفته، او التزام در ضمن یک التزام دیگه که نیست، میگه حق فروش رو به تو دادم. پس در نتیجه اگر بر طبق این عرض بخواد عمل کنه راه غیر از این نداره. یعنی اینجا اصلا جریان خیار تخلف شرط ممکن نیست، چون صدق شرط در اینجا یه مقداری مشکله، التزام در ضمن التزام نیست. بله اگه شرط رو به معنای اصل التزام بدونیم دیگه باز خیار تخلف معنا داره، چون خیار تخلف شرط فقط در جاییست که یک التزامی در ضمن یک التزامی باشه. خیار تخلف شرط معناش این است که ما یک عقدی داریم، این عقد یه مضمونی دارد، در ضمن او بیم شرط رو هم مطرح میکنیم. اما در عقد اختیار شما یه طرف رو حق فروش قرار دادید، یه طرف هم پولی که مشتری میده. حق فروش خودش مستقلن یک طرف قرار گرفته، یه خواه پول رو دادن پس کام محبت رو بده، مثل این میمونه. من اگر بیام یه جنسی رو از بایی بخرم، بگم این پول رو میدم در مقابل این جنس مال من، خب حالا بایی رو که جنس رو شما نمیدم من، آیا اینجا معنا رو به این خیال تخلق شد؟ نه ایده من حق بوده. حالا بگید توی این مثال رو برام جواب بدید. من یه جنسی رو از بایه میخرم، میگم آقا من این دوربین رو از شما خریدم به 10,000 تومان، بعد میرم دوربین رو تحویل بگیرم دیگه نمیدم. آیا اینجا بایه میتونه بگه خب حالا تو از خیار تخلق شد استفاده کن معامله به هم بزن؟ اصلا من آن تخلق شد اینجا، اینجا چرا آیه فقط امکان داره؟ چی به ذهنتون میاد؟ احسنتون، تنها راهی که وجود داره اجبار الحاکمه. حاکم این شخص مراجعه میکنه به فقیر، میگه من آقا این جنس رو از این آقا خریدم به این مبلغ، الان رفتم جنس رو تحویل بگیرم که تحویل نمیدن، حاکم اجبارش میکنه. پس ببینید من میخوام عرض بکنم با این توضیحات که دادیم، ما نهروفی از این دو حال خارج نیست، یا در این عقد اختیار ضمناً وکالت در فروش رو به مشتری منتقل کرده، خب خود مشتری شده وکیل، وکالت هم یه عقد خفیف المعونه است، مجرد اذن فقط، خیلی معونه اونچنانه نداره، این هم ضمناً وکالت رو بهش داده، خب الان وکیله بری کار انجام بده. این یک، اگر کسی وکالت ضمنی رو نپذیرفت، اینجا دیگه مسئله تخلف شرط معنا نداره. بله باید بایه بگه به تو اشتراک کنه، چون اونجایی که وکالت هست دیگه لازم نیست بایه بگه، اما اینجا که فرض کردی وکالت نیست، این خب خود جناب بایه باید بگه به تو اشتراک کنه، نمیگه بره به حاکم شرط مراجعه کنه. این از مواردیست که حاکم باید اجبار بکنه. عرض کردن حالا شما سوال کنید در فقه، حالا من نمیدونم تو مواد قانونی چه کار میکنن، اونجا شد خود قانون الزام میکنه، یکی از خانه از کسی خریده پولش هم بیشتره بایه خانه رو نمیده، این اصلا دیگه ملک این شخصه، در اون تصرفش هم تصرف قاسبانه است، این بایه بعد دیگه پول رو گرفته نمیده، اینجا فقه ما میگه فقیه جامعه و شرائط حاکم شهر یا نماینده او میتونه او رو الزام بکنه به اینکه این خانه رو باید به او بده. در اینجا ظاهرا همینه که اگر ما مسئله وکالت رو قبول نکردیم مراجعه میکنه به حاکم، حاکم اجبارش میکنه برای اینکه تو این بیع رو انجام بده. و دیگه اصلا مسئله رضایت و اینام دیگه مطرح نیست، همانطوری که این هم یک تکمیلی میشه بر اون اشکال دیروز، همانطوری که شما اگر خانه ای رو خریدید بعد از خرید در دادن خانه دیگه رضایت بایه لازم نیست. اصلا بالاتر از بکنم بهتون، یه دورگی از کسی خریده پولش هم بشتاده به شما نمیده، حالا از جبه مقابلش دارید عبور میکنید دوربین پشت شیشه شد همون که شما خریدید، شما میتونید این رو بردارید ببرید یا نه؟
اگه این باشه
بله؟ من اینه باشه بله، کلی رو نه، کلی نه، کل اینه معین خارجی رو خریدم پولش هم بهش دادم به من نمیده، الان دارم جلوی مغازش عبور میکنم میبینم خودش هم نیست در مغازش، باز این دوربینم اونجاست، من میتونم بردارم یا نه؟
روزیش میگرم
بله؟
دیگه
این مال اینه، مال خودشه، دزدی اونست که مال دیگری رو برداره ببره، او بیخور متهم میکنه، مال از جهت فقهی داریم میگیم، میخواهم بگیم از جهت فقهی این بیداره قشن برداره این مال رو ببره. اینجاها دیگه شما نمیاد بگید آقا من رضایت ندادم شما برداری ببری این رو، بخواهی بدی بخواهی ندی، مال منه. در باب حق فروشم یا باید بفروشه چه راضی باشه چه نباشه، اگر نفروخ حاکم شهر اجبارش میکنه بر این هم، این هم مثل همین مثال اونو که عرض کردیم
مصادف کردیم بیرو با حق فروش
چی؟
با هم مصادف شدی از هم حق فروش با خود فروش یعنی با خود بیرو نها که اصلا با غلا کاملا بیر اصلافه
نه من نمیگم مصادف کردیم بگیم باید بفروشه نه مثل این مثاله، مثل چطور در این مثالی که الان عرض کردم که شما اگر این معین دوربین رو خریدید پولم دارید به مالکش باید، اما میگه خب آقا دوربین من رو بده شما نمیده، حالا بده بدید نه این که دوربین رو نمیده فقه ما چرا این رو پیشنهاد کرده و پیشبینی کرده برای حل قضیه؟ نه اینا حالا بیشتر نمیخوام چون بیدم فرق خیلی خوبیه، فقه ما چه راهی رو تقاس نه بله تقاس یه راهیه، اما الان از شما از اون بایه پیش مشتری مالی وجود نداره تا تقاس بکنه، الان فقه ما بیان حاکم شن یکی از موارد اختیارات ولی یه فقی مشهر جامع و شرایط همینه اجبارش میکنه باید ما بده این مال رو
شما
اینجا حق رو قبول بکنید در این مثال نه تو این مثال اشکالتون کجاست؟ یعنی الان اینجا حاکم شهر بتونه اجبار کنه یا نه؟ آم خیلی حالا میگم در مانندفی، در مانندفی مشتری مراجعه میکنه میگه خب آقا من حق فروش رو از شما خریدم حالا بفروش به من میگه نمیفروشم حالا همین رو کنم بیرون نمیفروشه بیرون خب آقا راه این است که حاکم مشغولش میکنه بله؟ برای اینکه تو این عوض رو بده به او
نه
عوض داخل حق فروش نبوده افرالله
نمیشه
افرالله نمیشه نه ببینید این رو که نفرمایید که آقا فروش رو این نداده حق فروش رو داده، این قابل تفکیک نیست، نه قابل تفکیک نیست، وقتی من حق فروش رو از شما خریدم یعنی شما باید بگی به تو چرا؟ باشه در زمان خودش من الان خریدم که در زمان خودش اگر من مراجعه کردم شما بگی به تو، حالا شما نمی فرمایید به تو برم سراغ حاکم شهر، حاکم شهرم دو مرحله داره، یک مرحله این است که اول میگه به تو دستور بدن بگو به تو اشتره تو بفروش نفروخ، خودش میگه من به عنوان ولی این رو فروختم به تمام
اون دیگه
یعنی حق فروش بین نیست من قبول دارم ببینید ولی اینجا قابل ارتکاک نیست یعنی وقتی من حق فروش رو خریدم شما هم باید بفروشید شباهتش این است که همانطوری که در اون مشبهون به این دوربین عوض بوده از اون پول و بایه ملزم دوربین رو بده اگه نداد حاکم شهر الزامش میکنه اینجا در مانعنفی معوض ما فروشه حق فروش یعنی چی آقا؟ یعنی وقتی من مراجعه کردم تو بفروشی آقا حق به یعنی من حق دارم به تو بگم بفروش چرا؟ نه این حق رو ندارید شما نه حق آقا حق بدون خود فروش میشه دردی میخوره یعنی من آخه ببینید حالا بخوام عرض بکنم ببینید حق بی رو من دارم یعنی شما مثالش از اینجا شروع شد شما حق دارید این کتابتون رو به الف بفروشید به ب بفروشید به جیم بفروشید درست؟ من میام آقا این حق رو من میخرم یعنی این حق فروش مال من یعنی چی؟ یعنی در این سه ماه شما حق فروش به دیگری ندارید اگر من آمدم از شما خریدم باید به من بفروشید این جفته بود حالا بعد که فروخ معناش چیه؟ معناش است که اذا راجع المشتری الى البایه یجب علی البایه یبین مثل که شما تو اون جنس دوربین میگی وقتی من خریدم اذا راجع المشتری به یه جنس من رو بده آقا اونجا در مقاصد دیدی در وقتا اونجا در مقاصد دیدی که آیا بر بایه دفع مسمن واجبه چه مطلقا چه به مشتری مطالبه کنه چه نکنه یا نه در صورت که مشتری به جنس من رو بده بایدش بده اونه به بحثی حالا اینجا همینطوره این من بنازم تحمل بفرمایی درست
میشه نه نه
بله ازا راجعه در اونجا ازا راجعه است این تکمله برای این مطلب بود که اگر حالا نخواستن باید اینطور بشه این بحث عقد عضوها بحث عقد اختیار تمام شد ما بحثمون از اینجا بود که آیا مبی باید این باشه یا حقم باشه درسته و به این مناسبت وارد بیع حق اختیار شد حالا اگر آقایون باز حوصله‌شون سر بره ما میتونیم سرگفتی رو مطرح کنیم بله
از راه صلح نقل و انتقال درست کردیم بعد بریم و صلی الله علیه و سلم.